نوار شماره 762 سپریم قسمت 29 کتاب کونت دو مونت کریستو جلد دوم نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 1125 لورد ویلمور اطلاع داد که در ساعت 10 بعد از ظهر حاضر به پذیرفتن وی می باشد. وقتی که فرستاده پلیس وارد منزل لورد ویلمور گردید، 10 دقیقه به ساعت 10 مانده بود. خادمی به آن مرد گفت که آقای ویلمور بیرون رفته و هنوز مراجعت ننموده، ولی چون در ساعت 10 بعد از ظهر وعده ملاقات داده، به طور حتم خواهد آمد. همان خادم فرستاده پلیس را به اتاق پذیرایی آن خانه هدایت کرد و مأمور پلیس هم از ورود به اتاق مزبور از سادگی مبل اتاق حیرت نمود، زیرا می دانست که لورد ویلمور خانه مزبور را مبل یعنی با مبل اجاره کرده است. مأمور پلیس دید که اتاق پذیرایی مزبور یک بخاری دیواری سنگی دارد و روی بخاری 2 گلدان چینی از مصنوعات کارخانه معروف سور نهاده اند، ولی معلوم می شود که ظروف مزبور جدید است نه قدیمی، یعنی ارزان قیمت می باشد. روی همان بخاری 1 ساعت نهاده بودند و بالای ساعت مجسمه فرشته‌ای به چشم می خورد که تیر بر کمان نهاده قصد دارد که با آن تیر قلب عشاق را هدف سازد. یک آینه بزرگ هم در اتاق پذیرایی نهاده بودند و یک طرف آینه تصویر هومر شاعر معروف یونانی جلب توجه می کرد که کتابی در دست داشت و طرف دیگر میان آینه عکس چاپی بلیزر دیده می شد و آن شخص دست را دراز کرده صدقه می خواست و این مرد از قهرمانان افسانه‌های قدیم یونان بوده و نباید او را با بلیزر سردار دولت رومیه صغرا که در قرن 5 میلادی زندگی می کرد و با ایرانیان جنگید اشتباه نمود. دیوارهای اتاق پذیرایی را با کاغذی خاکستری رنگ مستور کرده بودند و روکش مبل اتاق پارچه ای بود به رنگ سرخ دارای نقش های سیاه. آن اتاق با 2 چراغ روشن بود، هر دو با حباب روشن می گردید و حباب هر 2 چراغ مات بود و انگار تعمد داشتند که حباب چراغ ها را مات انتخاب کنند تا اینکه چشم های فرستاده پلیس خسته نشود. 10 دقیقه بعد از اینکه از جلوس فرستاده پلیس گذشت، ساعتی که در آن اتاق بود شروع به زنگ زدن کرد و هنوز ضربت 5 نواخته نشده بود که در باز شد و لورد ویلمور قدم به اتاق نهاد. لورد ویلمور مردی بود متوسط القامه، دارای سبیل‌های باریک و حنایی و پوست سفید و موی طلایی که در شقیقه ها سفید به نظر می رسید. لباس آن مرد یک لباس انگلیسی شیک آن عصر به شمار می آمد. توضیح حاشیه: یعنی یک ردنکوت از ماهوت آبی رنگ دارای دکمه های زرد در برش دیده می شد و یقه‌ای بلند با دستمال گردن بر گردن داشت که امروز ما دستمال گردن را کراوات می خوانیم. ادامه متن: جلیقه‌اش سفید و شلوارش از پارچه معروف مانکن و کوتاه بود و به وسیله یک نوار از رنگ پارچه شلوار آن را به زیر کفش متصل کرده بودند. مرد انگلیسی بعد از اینکه وارد اتاق گردید به زبان انگلیسی گفت: آقا، آیا می دانید که من به زبان فرانسوی تکلم نمی نمایم؟ فرستاده پلیس گفت: من می دانم که شما دوست ندارید که با زبان ما تکلم کنید. لورد ویلمور گفت: ولی اگر من با زبان شما صحبت نمی کنم آن را خوب می فهمم. فرستاده پلیس با زبان انگلیسی اظهار کرد: آقا، چون من قدری به زبان انگلیسی آشنا هستم و می توانم با این زبان تکلم کنم، با زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد که شما ناراحت نباشید. لورد ویلمور با لهجه تمام عیار انگلیسی گفت: بسیار خوب. و آنگاه فرستاده پلیس معرفی نامه خود را به مرد انگلیسی ارائه داد. آن مرد معرفی نامه را خواند و بعد به زبان انگلیسی گفت: از آشنایی با شما خوشبخت هستم و برای هر نوع کار که از دستم برآید در اختیار شما می باشم. آن وقت سوالات نماینده پلیس از لورد ویلمور شروع شد. سوالاتی که آن مرد از لورد انگلیسی کرد همان سوالاتی بود که از آبه بوزونی نمود، با این تفاوت که آبه چون دوست مونت کریستو بود در جواب دادن ملاحظه می کرد و تقریبا با احتیاط حرف می زد، ولی مرد انگلیسی دشمن مونت کریستو به شمار می آمد و لذا بدون محابا صحبت می کرد. یک قسمت از اظهارات مرد انگلیسی مربوط بود به دوره جوانی مونت کریستو و می گفت که مونت کریستو در سن 10 سالگی وارد خدمت یکی از سلاطین هندوستان شد و در خدمت آن پادشاه رشد کرد و او، یعنی لورد ویلمور، در دوره جوانی مونت کریستو را در هندوستان دیده و در آن موقع پادشاه هندی یا مهاراجه هندی با دولت انگلستان می جنگید. زاکون، یعنی مونت کریستو که در خدمت وی به سر می برد، در آن جنگ برای خدمت به مخدوم خود شرکت کرد. او، یعنی لورد ویلمور، هم برای دولت مطبوع خود انگلستان می جنگید و آن دو نفر در میدان کارزار مصاف دادند. در آن جنگ مونت کریستو اسیر شد و او را به انگلستان فرستادند و در کشتی های انگلیسی به کار واداشتند، ولی آن مرد از کشتی خود را بیرون انداخت و با شنا گریخت و به ساحل رسید. آن وقت مسافرت‌های طولانی مونت کریستو شروع شد و در آن مسافرت‌ها حوادثی برایش پیش آمد و دوئل‌ها کرد و در یک موقع قدم به خاک یونان نهاد. ورود او به یونان مصادف با زمانی شد که در آن کشور شورش شروع گردید. مونت کریستو وارد صفوف شورشیان گردید و جنگید و در همان موقع در کوه‌های ایالت تسالی واقع در یونان یک معدن نقره کشف کرد، ولی راجع به معدن منظور با هیچ کس صحبت ننمود. بعد از خاتمه شورش و برقراری حکومت ثابت سلطنتی در یونان، مونت کریستو از اوتون پادشاه یونان خواست اجازه بدهد که وی معدن مزبور را استخراج کند و پادشاه یونان امتیاز استخراج معدن را به او داد. ثروت فوق‌العاده مونت کریستو هم از همان معدن نقره به دست آمده است و من تصور می‌کنم که این مرد در سال 2 یا 3 میلیون لیره فرانسوی درآمد دارد. ولی اگر استخراج معدن متوقف گردد، سرچشمه این ثروت هنگفت یک مرتبه خشک خواهد شد. فرستاده پلیس پرسید: آیا می دانید که این مرد برای چه به فرانسه آمده است؟ لورد ویلمور گفت: آمدن او به فرانسه 2-3 علت دارد. یکی از آنها این که این مرد می خواهد در این کشور در مناقصه های ساختمان راه آهن شرکت نماید و استفاده کند. دوم این که چون یک شیمیدان لایق می باشد، قصد دارد که در فرانسه کارخانه های ساختمان مواد شیمیایی دایر کند. سوم این که چون یک فیزیکدان لایق می باشد، قصد دارد که نوعی جدید از تلگراف را که خود اختراع کرده متداول کند و به فروش برساند. فرستاده پلیس سوال کرد: آیا می دانید که مونت کریستو در سال چقدر پول خرج می کند؟ مرد انگلیسی گفت: بله آقا، و میزان مخارج مونت کریستو در سال 500 یا 600 هزار فرانک است، در صورتی که می تواند که 2 یا 3 میلیون لیره فرانسوی خرج نماید. ولی این مرد به ذاته لعیم و ممسک است و پول خود را جمع‌آوری می نماید و خرج نمی کند. جمله اخیر که از دهان مرد انگلیسی خارج شد ناشی از خصومت بود و در این حال حکایت از کوته فکری مذمت کننده می کرد. مرد انگلیسی با این گفته آشکار می نمود که چون نمی تواند هیچ ایراد منطقی و قابل قبولی از مونت کریستو بگیرد، لاجرم او را متهم به لئامت می نماید. گفته مرد انگلیسی شبیه به مذمت کسانی است که نمی توانند در خصم خود هیچ عیب بزرگی را کشف نمایند و ناگزیر از اندام او عیب‌جویی می کنند و مثلا می گویند پای او بزرگ یا دهانش فراخ یا بینی وی برآمده است. این گونه عیب‌جویی ها ناشی از خصومت و هم کوته فکری مذمت کننده می باشد و گفته مرد انگلیسی هم این موضوع را آشکار می نمود. فرستاده پلیس پرسید: اطلاع دارید که مونت کریستو در قریه اوتوی یک خانه خریداری کرده است؟ مرد انگلیسی جواب مثبت داد. فرستاده پلیس پرسید: آیا می دانید که آن خانه را برای چه خریده است؟ مرد انگلیسی گفت: بله آقا، مونت کریستو مردی است اهل معامله و سفته بازی، اما چون پروژه های عجیب و غریب را در خاطر می پروراند، امیدوارم که هرچه زودتر ورشکسته شود. فرستاده پلیس گفت: آیا خریداری آن خانه در قریه اوتوی مربوط به معامله و سفته بازی اوست؟ مرد انگلیسی گفت: بله آقا، و مونت کریستو شنیده که از زیر آن خانه یک چشمه آب معدنی عبور می نماید و اگر وی آب منظور را کشف کند، خواهد توانست که یک حمام بزرگ برای معالجه بیماران به وجود بیاورد که از تمام نقاط اروپا برای معالجه به آنجا بروند و حمام‌های آب معدنی آلمان از جلوه بیفتد. مونت کریستو برای یافتن آب معدنی تا کنون 2-3 مرتبه باغچه آن خانه را زیر و رو کرده و خوشبختانه هنوز نتوانسته چشمه آب معدنی را کشف نماید و خواهید دید که وی عنقریب تمام خانه های اطراف را خواهد خرید و زیر و رو خواهد کرد تا اینکه موفق به یافتن آب معدنی شود. من از خدا می خواهم که وی هرچه زودتر خانه های مزبور را خریداری کند و به عبس ویران نماید تا اینکه متضرر گردد و آرزو دارم که در سر معامله ساختمان راه آهن و ایجاد کارخانه های شیمیایی و متداول کردن تلگراف جدید هستی خود را برباد بدهد و به گدایی بیفتد. فرستاده پلیس گفت: آقا، ممکن است از شما بپرسم که برای چه نسبت به مونت کریستو خصومت دارید؟ لورد ویلمور گفت: من از این جهت با او دشمن هستم که وقتی به انگلستان رفت، زوجه یکی از دوستان مرا فریب داد و از دست شوهرش گرفت. فرستاده پلیس گفت: شما که با او دشمن هستید، چرا از مونت کریستو انتقام نمی گیرید؟ مرد انگلیسی اظهار کرد: من 3 مرتبه با او دوئل کردم و دفعه اول با تپانچه و مرتبه دوم با شمشیر و مرتبه سوم با تلوار بادی دوئل کردم. فرستاده پلیس سوال کرد که نتیجه دوئل چه شد؟ مرد انگلیسی گفت: دفعه اول گلوله تپانچه او بازوی مرا مجروح کرد و مرتبه دوم تیغه شمشیر او ریه مرا سوراخ نمود و مرتبه سوم تلوار آن مرد این زخم را که مشاهده می نمایید بر من وارد آورد. لورد ویلمور بعد از این گفته یقه بلند پیراهن خود را که تا گوش می رسید گشود و روی گردن او اثر یک زخم قدیمی به فرستاده پلیس نشان داده شد. بعد از این که فرستاده پلیس آن زخم را دید لورد ویلمور یقه پیراهن را بست و بعد گفت: من به شما اطمینان می‌دهم که بالاخره انتقام خود را از این مرد خواهم گرفت و مونت کریستو به دست من کشته خواهد شد. فرستاده پلیس گفت: کسی که می‌خواهد از دیگری انتقام بگیرد می‌باید فعالیت کند و خود را آماده گرفتن انتقام نماید. ولی من در شما اثری نمی‌بینم که حاکی از این تصمیم باشد و نشان بدهد که قصد دارید انتقام بگیرید. مرد انگلیسی گفت: آقا، من هر روز برای مشق تیراندازی می روم و با تپانچه و تفنگ تمرین تیراندازی می نمایم و هر دو روز یک مرتبه یکی از برجسته ترین آموزگاران شمشیربازی یعنی آقای گریزیه اینجا می آید و به من تعلیم شمشیربازی می دهد. من از این جهت هر روز تیراندازی می کنم و هر دو روز یک مرتبه شمشیربازی می نمایم که بتوانم انتقام خود را از مونت کریستو بگیرم. فرستاده پلیس آنچه باید بفهمد فهمید و چون دریافت که مرد انگلیسی دیگر اطلاعی ندارد که به او بدهد، از جا برخاست و آماده خروج شد و مرد انگلیسی با ادب و تواضع عادی انگلیسی ها یعنی با خونسردی دو قدم وی را مشایعت کرد. بعد از اینکه فرستاده پلیس از درب خانه خارج گردید و در را بستند، لرد انگلیسی از اتاق پذیرایی به اتاق خواب رفت و در آنجا در ظرف چند لحظه موی آریه طلایی و سبیل حنایی را از سر و پشت لب دور نمود و همچنین لثه های مصنوعی را که در داخل دهان جا داده بود تا زنخ وی بزرگتر گردد از دهان خارج کرد. اثر زخم مصنوعی بر گردن آن مرد هم دور شد و در نتیجه قیافه کنت دومونت کریستو با موی سیاه و رنگ سفید و مات آشکار گردید. و اما فرستاده پلیس بعد از مراجعت از خانه لرد انگلیسی باز نزد آقای ویلفور رفت، برای اینکه فرستاده پلیس و ویلفور یکی بود. ویلفور دادستان پادشاهی آنقدر به موضوع مونت کریستو اهمیت می‌داد که نخواست دیگری مأمور تحقیق گردد، بلکه خود به عنوان اینکه فرستاده پلیس می‌باشد نزد آب بزنی و لرد انگلیسی رفت و خوانندگان می‌دانند که برای یک دادستان کل چقدر آسان است که معرفی نامه و سایر مدارک را اگر لزوم داشته باشد فراهم کند و با هر اسم که مایل می‌باشد خود را فرستاده پلیس نشان بدهد. بعد از اینکه ویلفور از منزل لرد انگلیسی مراجعت کرد، به خانه خود رفت و قدری آرام شد. گرچه تحقیقات آن مرد چیزی قابل توجه بر اطلاعات ویلفور نیفزود و نتوانست بفهمد که مونت کریستو کیست، ولی روی هم رفته از استرابش کاست و آن شب توانست آسوده به خواب برود. صفحه 1131 فصل 70 ضیافت بال. ماه ژوئیه گرمترین ماه تابستان در پاریس است و روز شنبه که می باید ضیافت بال در منزل مرسر اقامه شود، یکی از روزهای خیلی گرم آن ماه بود. عصر آن روز هوا ابرآلود شد و برقی درخشید و رعدی غرید، به طوری که تصور می شد که رگبار خواهد زد، ولی بعد بر اثر وزش باد ابرها متفرق شدند و حرارت هوا قدری تخفیف یافت و در ساعت 10 بعد از ظهر آسمان صاف شد و ستارگان درخشیدند و معلوم شد که دیگر هوا تا صبح روز بعد منقلب نخواهد گردید. از تالارهای طبقه اول عمارت مرسر آهنگ رقصهای والس و گالو به گوش می رسید و از پنجره های تالار نور نیرومند چراغ ها به خارج می تابید. خانم میزبان وقتی که انقلاب هوا را دید اندیشید که میهمانان او می باید در تالار غذاخوری شبچره صرف نمایند، زیرا با وجود گرمای هوا به مناسبت انقلاب جوی نمی توانستند در باغ غذا بخورند. ولی بعد از اینکه هوا صاف شد خانم میزبان دریافت که میتواند در باغ به میهمانان غذا بخوراند و به ندیمه دستور داد که در باغ چراغ روشن کند و میزهای غذا را روی چمن و زیر یک چادر بزرگ که در باغ برپا کرده بودند قرار دهند. یک عده 10 نفری از خدمه خانه مرسر خیابانهای باغ را به رسم اشراف ایتالیا با چراغهای رنگارنگ منور کردند و میزهای غذا را با شمعهای متعدد روشن نمودند و مقداری زیاد گل روی میزها نهادند، زیرا در تمام کشورهای دنیا برای تزیین میز غذاخوری از گل استفاده می کنند و یکی از زیباترین تجمل میزهای غذاخوری همانا گل می باشد. خانم میزبان بعد از این که دستورهای کافی به خدمه خانه داد، از باغ مراجعت کرد و وارد عمارت شد و قدم به سالن‌ها نهاد. در آن موقع مدعوین که از خارج می آمدند وارد سالن‌ها می شدند و تقریباً همه کسانی که در آن شب قدم به عمارت مرسر می نهادند برای لطف و میهمان نوازی مرسدس خانم او بود، نه برای دیدار کنت دو مرسر. میهمانان می دانستند که چون مرسدس یک خانم خوشمشرب و بازوغ است، نه فقط آن شب در آن خانه به آنها خوش خواهد گذشت، بلکه چیزهایی خواهند شنید که به نقل آن برای دیگران می ارزد و شاید چیزهایی را هم در خانه آن خانم بازوغ و سلیقه ببینند که لازم باشد از آن تقلید نمایند. ولی خانم دانگلار از کسانی بود که نمی خواست به منزل خانم مرسر برود، زیرا وقایعی که برای وی پیش آمد و شرح آن را دیدیم طوری حواس وی را پریشان کرده بود که حال رفتن به ضیافت بال را نداشت. ولی قبل از ظهر آن روز، هنگامی که با کالسکه از خیابان عبور می کرد، کالسکه ویلفور از طرف مقابل رسید و ویلفور کالسکه خود را متوقف نمود و به خانم دانگلار سلام داد و گفت: آیا شما امشب به ضیافت کنت دو مرسر می آیید؟ خانم دانگلار گفت: نه آقا، برای اینکه کسل هستم و حال حضور در آن ضیافت را ندارم. ویلفور گفت: خانم، من عقیده دارم که شما باید در آن ضیافت حضور به هم برسانید تا شما را در آنجا ببینند. خانم دانگلار قدری ویلفور را نگریست و گفت: آیا شما به راستی معتقدید که من باید در این ضیافت حضور به هم برسانم؟ دادستان پادشاهی گفت: بله خانم. آن زن اظهار کرد: در این صورت من خواهم آمد. خانم دانگلار به قول خود وفا کرد و با لباسی فاخر قدم به عمارت مرسر نهاد و هنگامی وارد تالار شد که مرسدس زوجه مرسر به اتفاق پسرش آلبر قدم به همان تالار نهاد. وقتی خانم میزبان خانم دانگلار را دید، چون میهمانان دیگر به وی نزدیکتر بودند و میباید بدون با آنها تعارف کند، پسرش آلبر را به استقبال خانم دانگلار فرستاد. آلبر مقابل آن خانم که زیبا بود سر فرود آورد و زیبایی لباس وی را مورد تحسین قرار داد و بعد بازوی وی را گرفت تا به هر جا که میل دارد وی را راهنمایی کند. ولی آلبر وقتی بازوی آن زن را گرفت، نظری به اطراف انداخت و انگار چیزی را جستجو می کند ولی آن را نمی یابد. خانم دانگلار پرسید: آیا شما در جستجوی دختری هستید؟ آلبر گفت: بله خانم. و آیا بر حسب اتفاق شما آنقدر بی لطف هستید که او را با خود نیاوردید؟ خانم دانگلار تبسم کرد و گفت: آسوده خاطر باشید و من او را آوردم. ولی چون دوشیزه ویلفور را دید به طرف او رفت و دستش را گرفت و با هم شروع به صحبت کردند. آن وقت خانم دانگلار با اشاره سر نقطه ای از سالن را به آلبر نشان داد و گفت: نگاه کنید، آن دو دختر جوان که لباس سفید در بر دارند و یکی گل کاملیا و دیگری گل مرا فراموش نکن را بر سینه زده که دختر من و دوشیزه ویلفور می باشند. خانم دانگلار با اینکه آن دو دختر را به آلبر نشان داد، اطراف سالن را نگریست و و مثل این بود که وی نیز در جستجوی کسی می باشد. آلبر از او پرسید: خانم، آیا شما هم شخصی را جستجو می کنید؟ خانم دانگلار سوال کرد: آیا آقای کنت دو مونت کریستو امشب جزء میهمانان شما نیستند؟ آلبر تبسم کنان گفت: این شد 17. خانم دانگلار که از این حرف چیزی نفهمیده بود گفت: آقا منظورتان چیست؟ 17 چه معنی میدهد؟ مرد جوان گفت: خانم، منظورم این است که شما 17 نفری هستید که امشب این سوال را از من میکنید و قبل از شما 16 نفر از من پرسیدند که آیا امشب کنت دو مونت کریستو به اینجا خواهد آمد یا نه. خانم دانگلار پرسید: خب، شما به آنها چه جواب دادید؟ آلبر گفت: من به همه گفتم آسوده خاطر باشید که کنت خواهد آمد. خانم دانگلار پرسید: آقا، آیا شما دیشب در اپرا بودید یا نه؟ آلبر گفت: نه خانم، و من دیشب به اپرا نرفتم. خانم دانگلار گفت: ولی مونت کریستو دیشب در اپرا بود. آلبر گفت: آیا این مرد عجیب شب گذشته در اپرا باز هم کاری برجسته و غیرعادی کرد؟ خانم دانگلار گفت: مگر ممکن است که کنت به جایی برود و در آنجا یک کار فوق‌العاده نکند؟ آلبر پرسید: کار فوق‌العاده دیشب او چه بود؟ خانم دانگلار گفت: دیشب کنت به اتفاق آن زن زیبای یونانی که بعید نیست یک شاهزاده خانم باشد به اپرا آمد و رقاصه معروف السر در پرده دوم نمایش مشغول رقص شد و شاهزاده خانم یونانی از رقص آن زن لذت می برد و بعد از این که پرده دوم تمام شد، کنت یک انگشتر الماس که مانند یک ستاره درخشنده بود را به انتهای یک دسته گل بست و برای رقاصه پرتاب کرد و در پرده سوم نمایش که السر به صحنه آمد آن انگشتر را در انگشت داشت. راستی، آیا امشب آن شاهزاده خانم یونانی هم به این ضیافت می آید یا نه؟ آلبر گفت: نه، و علتش این است که وضع او در خانه کنت معلوم نیست و کسی نمی داند که آیا مهمان است یا میزبان، و چون کنت حاضر نشده که او را به ما معرفی کند، ما اجازه نداشتیم که از او برای آمدن به اینجا دعوت کنیم. خانم دانگلار با اشاره سر قسمتی از سالن را به جوان نشان داد و گفت: خانم ویلفور چشم شما دوخته و یقین دارم که مایل است با شما صحبت کند و بروید و بشنوید چه میگوید. آلبر مقابل خانم دانگلار سر فرود آورد و به طرف خانم ویلفور روان شد. پیش از این که مرد جوان به خانم ویلفور برسد، آن زن دهان باز کرده بود که چیزی بگوید. آلبر گفت: خانم، من فکر می‌کنم که می‌دانم شما چه می‌خواهید بگویید. خانم ویلفور گفت: چگونه شما فکر می‌کنید که من چه می‌خواهم بگویم؟ آلبر گفت: اگر من حدس بزنم که شما چه سؤال می‌خواهید بکنید و حدس من درست بود، آیا شما تصدیق می‌نمایید که درست حدس زدم؟ خانم ویلفور گفت: بله. آلبر گفت: آیا قول می‌دهید که حدس مرا در صورتی که صحیح باشد تصدیق نمایید؟ خانم ویلفور گفت: بله، قول می‌دهم. آلبر اظهار کرد: خانم، شما می‌خواهید از من بپرسید که آیا امشب کنت دو مونت کریستو اینجا می‌آید یا نه؟ خانم ویلفور جواب داد: نه، من نمی‌خواستم راجع به کنت از شما سوالی بکنم، بلکه می‌خواستم بپرسم که به تازگی چیزی از فرانز دریافت نموده اید یا خیر. آلبر گفت: بله خانم، و من امروز از او خبری دریافت کردم و در نامه خود نوشته بود که من این کاغذ را به پست می سپارم و خود هم امروز به طرف پاریس حرکت می کنم. خانم ویلفور گفت: بسیار خوب، و حالا که خاطر من از طرف فرانز جمع شد، بگویید که کنت دو مونت کریستو امشب اینجا می آید یا نه؟ آلبر گفت: خانم، مطمئن باشید که مونت کریستو امشب اینجا خواهد آمد. خانم ویلفور گفت: آیا می دانید که مونت کریستو اسمی دیگر دارد و نام اصلی او مونت کریستو نیست؟ آلبر اظهار کرد: نه، من از این موضوع اطلاع نداشتم. خانم ویلفور گفت: مونت کریستو اسم یک جزیره است و نام خانوادگی این مرد زاکون می باشد. آلبر گفت: این موضوع برای من تازگی دارد. خانم ویلفور گفت: این مرد اهل جزیره مالت است. آلبر گفت: شاید این طور باشد. خانم ویلفور اظهار کرد که پدرش بازرگان بود و کشتی‌های متعدد داشت و سفاین خود را کرایه می‌داد. آلبر جواب داد: این هم ممکن است درست باشد، ولی اگر شما این اطلاعات را با صدای بلند به اطلاع دیگران برسانید، موقعیتی بزرگ کسب